که ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا خیر الغافرین. فصل و سلم علی سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المحسودین المظلومین سلام علیکم و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار می فرستیم بر ستمکاران جراری که بنا و بنیاد ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنیان نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جسارتی نسبت به اطرت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا زین العابدین و سید ساجدین سلام الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان و مسلمانان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. گفتیم که شرط سربلندی و ظفرمندی و پیروز آمدن و برنده آمدن از میدان امتحان و افتتان بالحسین در طریق زندگی و بندگی به فرمایش خود حضرت در قنوتی که اشارتی داشتیم این است که مسلک حسینی انسان انتخاب کند و تبعیت کند از منهج و روش و منش حضرت ابی عبدالله. و عرض شد که اولین قدم آن است که ظالم نباشیم به خود و دیگران، به هیچ کس، حتی به حیوانات نباید ظلم بکنیم که جان دارند و جان شیرین خوش است. واقعا این از عجایب روایاتی است که فریقین نقل کردند، شیعه و سنی نقل کردند، که ان امرأة دخلت النار لحرة حبستها، زنی را به جهنم میبرند، این زن نه مشرک بوده نه کافر بوده، فقط یک گربه ای را حبس کرده، در قفس انداخته، زندانی کرده تا این گربه از تشنگی و گرسنگی مرده. پیامبر فرمود، هم شیعه نقل کردن هم سنی، که این زن جهنمی می شود به خاطر یک گربه. ظلم به حیوان تا چه برسه به ظلم به آدمیان، تا چه برسه به ظلم به ضعیفان، تا چه برسه به ظلم بی کسان. در روایات ما دارد که بپرهیز ایاک ظلم کنی در حق کسی که جز خدا کسی را ندارد. اون کسی که جز خدا ندارد، در روایت ما دیدید که فرمودن چند تا دعا مستجابه، یکیش دعا مظلومه. آه دل مظلومان بیشک اثری دارد و این عشق شبانگاهان لابد ثمری دارد، که اگر یک کسی آهی بکشه و مظلوم باشه، حذر کن ز درد درونهای ریش که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی که آهی جهانی زبون برکند. ما در زندگیمون فراوان دیدیم که یک مظلوم آهی کشیده، بنیاد یک کسی رو سوخته و نابود کرده. یه مظلوم، کسی از دوستان بنده از تجار مشهد به من میگفت که ما یه همسایه‌ای داشتیم، وضع زندگیش خیلی به سامان بود، آبروی زندگیش، رفتش آمدش، عروس داماد، همه زندگیش خیلی خوب در رفاه معیشت. این یهو ورق زندگیش برگشت، خونش آتیش گرفت، بعد از مدتی زنش طلاق گرفت، دخترهاش طلاق گرفتن، در کار بازارش ورشکست، همه چیزش به هم خورد، واقعا واژگونه شد زندگیش و مستأصل شده بود. روزی به منزل ما آمد یا شبی و سلام علیکم، رفیق بودیم، درد دل آغاز کرد که فلان اینجوری شدم و نمیفهمم اصلا از کجا خوردم، چی شد، تمام زندگیم به طرز غیر طبیعی این همه حوادث منفی و بد و تصادفات و سوانه و اینا طبیعی نیست، پشت سر هم اتفاق افتادنش و هرچه فکر میکنم نمیفهمم که گیر کجاست. گفتم فکر کن. فکر کرد گفت نه، کاری نکردم، مال مردم نخوردم، رشوه نخوردم، ربا نخوردم، کاری نکردم، فحشای انجام ندادم که مستحق این باشم. یا آه کشید، گفت ای دل غافل، نکن از این قصه است. گفتم چی؟ گفت من از گربه خیلی بدم میاد. دیدید گاهی این حساسیت های بی خود کار جدی دست آدم میده. مثلا یک کسی مثلا از فلان سبزی مثلا یا از تربچه مثلا از یه چیزی بی خود حساس میشه به یه چیزی. آقا مسلمان باید قدرت کنترل فکر و احساس رو داشته باشه. حساسیت بیش از اندازه، ممکنه کسی از یه چیزی خوشش نیاد، خود نخور، اما حساسیتی که آقا دیگه این اصل و اصول دین است و خط قرمز ما مثلا تربچه است، اینجوری نباید باشه مسلمان. حساسیت بی خود افراطی نباید داشته باشه. گفت من از گربه بدم میومد خیلی شدید. اومدم تو خونه، چند روز میدم یه گربه هست، هرچی میزدیم میرفت. یه روز اومدم سر ظهر، گرم تابستان، دیدم گربه هست، لجم گرفت، پیش گربه نازنینیم، لجم گرفت و اینو گرفتم و سیم مفتول برداشتم از خونه با هم برده است، گذاشتم تو صندوق عقب، رفتم به بیابون، سیم مفتوله رو برداشتم، دستای این گربه رو گذاشتم کنارم، با سیم مفتول پیچیدم، با هم برده است قفل کردم. پاهاشم همینجور. آدم وقتی به دنده لج میفته، واقعا گاهی سر لجاجت آدم به جهنم میره. دور کمرش هم سیم پیچ کردن، پیشونده شد یه عروسک اینجوری استد. اینو گذاشتم وسط بیابو، آمده اون دم آخری که میخواستم سوار ماشین میشم، برگشتم این با یک حالی به من نگاه کرد. خودم دلم سوخت، گفتم الان برم از گرسنگی تشنگی میمیره تو این گرما؟ گفتم ایوونه دیگه، عجب. آمدی از وقتی آمده زندگیش به هم ریخته، تمام زندگیش آتیش گرفته. و قبول دارید که اقتضای عدالت خدا اینه؟ تو چی کاره ای در این طبیعت؟ کی هستی عمو جان؟ بترس از کسی که کسی جز خدا را ندارد، حتی حیوان، حتی حیوان. امشب شب شهادت زین العباد امام سجاد سلام الله علیه هست، به روایتی حضرتشون یه شطوری داشتن که 25 سفر با او حج رفتند. شنیدید؟ 25 سفر یعنی 25 سال حداقل. در تمام این مسیری که می رفتند و می آمدند، نوشتند که حتی یک بار یک تازیانه امام سجاد به این حیوان نزدن، با اینکه کسی که از سوار یه شتر سوار گاهی برای حرکت این حیوان یه شلاقکی به گرده او میزنن، رسم هم هست، معمول هم هست، کسی نمیگه این ظلمه، ولی امام سجاد نزدن. وقتی مانند چنین شبی امام سجاد به شهادت رسیدند و امام رو در بقیع دفن کردند، آمدن به امام باقر عرض کردن که آقا این شتر پدرتون آمده و سرشو میکوبه به قبر پدرتون، همینجور سرشو میکوبه و ناله میکنه به قبر پدرت. فرمودن برید کنار گوش او بگید که باقر العلوم میگن برگرد، امام بر جمیع کائنات هست و او در شعور حیوانی خودش درک میکنه. آمدن گفتند و نالان برگشت. فردا صبح اومدن عرض کردن آقا این دو مرتبه برگشته بقی در سرشو میزنه. فرمود این طاقت نمی آورد فراق پدرم رو، ولش کنید. اونقدر سرشو زد تا خودشو کش. حالا اهل بیت با حیوان چه میکردن چه برسه با انسان؟ بترس از این که به کسی ظلم کنی که کسی را نداشته باشد. برای بنده کسی نامه نوشته بود در مشهد، خانمی که من پدرم از دنیا رفته، برادری هم ندارم، هیچ کسی ندارم، مادرم هم از دنیا رفته، شوهرم من رو به شدت کتک میزنه به حدی که موهای من رو میپیچه دور دستش، قفل میشه سرم، سرم میکوبه با این وضع به دیوار تا از حال میره. هر چی هم میگم میگه میخوای کجا بری بدبخت و کسی رو نداری، برو هر قبرستون میخوای بری برو، نه پدری داری نه مادری داری نه پناهی داری، به کی میخوای بگی؟ به کی میخوای بگی؟ به خدا، به خدا. بترس از اون کسی که جز خدا کسی را ندارد. پدرتو در میارن، حالا بذار بعد بهت میگن چه خبره. زنت بوده میتونستی بزنی همین راحتی؟ بترس از آن کسی که آه میکشد. خیلی آقایون، برخی از اساتید ما به من میفرمودن که به راستی از بزرگان اولیاء خدا بود، فرمود که من گاهی با یک کافر بحث کردم، با کافر بحث علمی کردم بر سر توحید، ولی جوری بحث کردم که جدای از اینکه حق ثابت شده، خودش شخصیت این بیچاره مزهکه شده، مسخره شده، پایمال شد در بس، نابود شد در بس و دلش شکسته، چوب دل شکستن او رو خوردن. تا باز دل پدرت رو بشکنی، دل مادرت رو بشکنی، دل یک کسی بیپناهی رو بشکنی، دل یک کسی که قابل ترحمه بشکنی. یک بچه یتیم آه بکشه تمام زندگی انسان آتیش میگیره. یه بیپناه آه بکشه، زیر دست انسان آه بکشه. در روایات داریم کسی که بنده ای را بترساند، خدا او را کاری میکند که بترسه. یه ظالمی رو بر او مسلط میکند که نوبت تو هم میشه. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی زبان برکند. مرنج دریا دل باش، دریای فراوان نشود تیره به سیل و مرنجان. بنابراین بگذارم که ظلم نکنم. این نکته که اینجا باید عرض کنیم اینه که گاهی من به کسی ظلم نمی کنم، اما طرف مقابل اینقدر به من ظلم میکنه که لج آدمو در میاره. یه دفعه بد گفتی، یه دفعه فحش دادی، چیزی نگفتم، یه دفعه آخرش انسان از کوره در میریم که خودتی، پدرته. یعنی ظلم فراوان او باعث میشه که شما بیاید بر اثر میدان لجاجت بزرد. اینقدر انسان حسادت میکنه که آخرش کار آدمی میکشد به تحاسد. اهل بیت فرموندن ایاکم و تحاسد، بپرهیزید از این که دو طرف بر هم حسد ببرید. یه دفعه حسودی کرده چیزی نگفتم، دو دفعه، سه دفعه، آخرش میبینید که من هم افتادم به این میدان منفی حسادت با او. آقا حقمو برده خورده و خیلی مشکل کنترلش، واقعا خیلی مشکل آدم خودشو کنترل کنه. یه وقت حقتو چنان ناجوان مردانه میخورن و میبرن و پولتو میبرن که آدم همینجور حرص میخوره که اصلا پوله دیگه براش مطرح نیست. اینی که به این راحتی حقتو خوردن و بردن، از درون میسوزی که یه جوری مثلا یه آتشی به این بزنم، یه زخمی به این بزنم، یه طعنه‌ای به این بزنم. او ظلم کرده. گر تو با بد بد کنی پس فرق چیز. عرض کردیم که کودتای سقیفه خانه حضرت زهرا رو با آتش کشید. حرمت همه اهل بیت با امام سجاد چه کردن با اهل بیت؟ اما اهل بیت نمیپسندیدن که اگر حکومت دست اونها افتاد اینا هم همین ظلم ها رو بکنن ابدا. لذا امام رضا با زید النار برادرشون زید بن موسی بن جعفر قطع رابطه کردن. بعد با گستاخی گفت آقا شما مردم امر به صله رحم میکنید، با من قطع کردید. فرمودن وای بر تو، رفتی به تعبیر ما خونه مردم زدی آتیش زدی، اونم به اسم حق، به اسم ما. کی اهل بیت ظلم کردن؟ کی اهل بیت ناموس مردم رو زدن که تو همچین کاری کردی؟ کی اهل بیت، کی ما خانه مردم رو آتیش کشیدیم؟ به شیوه ظالمان رفتار کردی. پس نکته اینجاست که بپرهیز که نه تنها ظلم نکنی، بلکه اگر به تو ظلم کرد کسی، به همون ظالمی که به تو ظلم کرده تو ظلم نکن. تو ظلم نکن. از عجایبی که شنیدیم واقعا همینه که امام سجاد فرمود الله اکبر. ببینید من میخوام بگم که من چیکاره امام حسینم؟ من خاک کف پای سگ کوی فلانم یا حسین، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. امام سجاد میوه دل امام حسینن. امام حسین پدرشونه. فرمود اگر همون خنجری که باهاش سر بابام رو بریدن پیش من امانت میگذارن، من امانت رو بهشون میدم. نمیگم بر پدر شم لعنت، چه آهنی چه خنجری منفورتر و پرنکبتتر از این خنجر که سر پدر من رو برید. اینو باید رفت انداخت تو سر چای مستر و عبد. همون خنجری که سر بابامو بریدن اگر به من بدن، من به امانت بهشون برمیگردونم. و این رشته سر دراز دارد که حتی اگر به تو ظلم کردن، تو به کسی ظلم نکن. به همون کسی که به تو ظلم کرده لجت در نیاد، بگی آقا این حقمو برده، به ماشینش آتیش میزنم. حقمو برده، پس مثلا فرض کن شیشه خونهشو میشکنم، فرض کن یه کاریش میکنم. حقمو برده بلای سر زن و بچه‌ش در میارم. حقمو برده و خورده، فردا کارش میشه من گیر کرد در فلان اداره، در فلان جا کارش رو گیر میدم. این روش اهل بیت نیست. این روش اهل بیت نیست. از عجایب است. من توصیه می کنم حتما عزیزان، خواهران، برادران، رسالت الحقوق امام سجاد رو بخوانید. که آقا حق استاد بر تو چیست؟ حق پدر چیست؟ حق مادر چیست؟ حق کارگرت بر تو چیست؟ حق پلیس چیست؟ اینا همه رو فرمودن. حق کسی که از او کار میکشی و کارگر توست، حق کسی که براش کار میکنی، همه یه حقوق رو فرمودن. حق خواهر تو، برادر تو، حق همسایه، همه رو فرمودن که سزا و بجا و شایسته چگونه است که با اینان چگونه باید رفتار کنی. حق شاگرد تو بر تو چیست؟ بعد از جمله اونها اعجوبه است. یعنی در هیچ کدام از مکاتب اخلاقی بشری چون این چیزی نمیبینید. فرمود و حق من اساء الیک، حق کسی که بر تو بدی کرده است به تو چیست؟ آقای کسی به من بدی کرده، حقی به گردن من داره، گور پدرش. ما باشیم چی میگیم؟ حق کسی که به من بدی کرده اینه که دوتا بذارم پس گلدش. حق کسی که به من بدی کرده اینه که فوش اول آخرشو بدم. حق کسی که به من بدی کرده اینه که صبح تا شب نفرینش کنم. الله اکبر. فرماد و حق و من اساء الیک، اون کسی که به تو بدی کرده، یعنی مسلمه که به تو بدی کرده، حق کسی که به تو بدی کرده از بر تو این است ان تعفو و ان که ازش بگذری. حق و او برگردن تو این است که ازش بگذری، عفوش کن. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. خیلی عجیب این حرفا. و استدعا میکنم که توجه بفرمایید ما چقدر دوریم. الان قوه قضاییه میگه 15 میلیون پرونده در کشور در دادگاه هست. 15 میلیون پرونده یعنی دو طرف، هر پرونده حداقل دو طرف داره، یعنی 30 میلیون ایرانی درگیرن با این. 30 میلیون که اسرائیلی نیستن، که یهودی نیستن، که بودایی نیستن که مسلمان های میانمار رو بکشن، مسلمان های شیعه. 30 میلیون نفر با هم درگیریم، یعنی از هر خانواده درگیریم دیگه. جمعیت کشور چقدره؟ اونایی که درگیر نیستن بچه همونن که به سن قانونی نرسیدن، اونا انشالله بالغ بشن، سن قانونی بزن تش میگرد دادگاه. هر کی بالغ و عاقله یه مرتبه سرکلش به این دادگاه میفته. کزایی خیلی عجیبی مطلب. چرا؟ ریشش کجاست؟ ریشه اصلی کجاست؟ چرا درگیریم اصلا؟ خیلی ریشاش عمیقه. ولی غرضم این است که یه جهتش اینه که آقا من خودم حق کسی که به من بدی کرده است این است که از اون بگذرم. فرمود الا، مگر موردی که من اگر از این آقایی که به من بدی کرده بگذرم باعث بشه که این آقا جرأت پیدا کنه فردا ده جای دیگه هم بدی کنه. ماشین من خط انداخته، فرض کن انداخته، نفهم بچه بوده نفهم جوان بود داشت کنه بابا جان نکن این کارا رو خوب نیست. ولی میبینم الان اگه اینو گوشمالیش ندم این تمام این خیابون رو خط میندازه میره. اونجا نه، اونجا نگذر، اونجا سفت و محکم پاش واستا. ولی اگر که نه میبینم یه اشتباهی کرده، حالا به من فوش داده، داده تموم شده رفت، اب نداره. و ازا خاطب همال جاهلون قالو سلام. از عجایب اینه، یعنی ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید. واقعا خیلی افق عجیبی داشتن امام سجاد. در منزلشون بچه شیرخواره داشتن. خدا نصیب کنه جوانها براتون انشالله به صلاح و به خیر. بچه شیرخواره از جهت عاطفی رقت انگیزترین حالات رو داره و در یه خانه که بچه شیرخواره هست همه دوستش دارن، همه یه جنبه نازنینی و عاطفی داره بچه شیرخوره. اصلا لذت دنیا به این است که دهن و لب بچه شیرخورت رو ببوسی و دستور از پیغمبر اکرم این است که لب بچه شیرخوره رو ببوسید. بوسه زد خسروالدین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. خیلی نازنینه دیگه، بغل به بغلش میدن، از این بغل به این بغل، از بس همه دوستش دارن. توی بچه غلامی داشتن حضرت سجاد که حالا بس مفصله که چطور غلام داشتن، چطور برده داشتن، بسش مفصله. برده‌ای داشتن، این یه ظرف آبجوش برداشته بود برای کارش داشت میآورد، حالا برای آشپزی بوده، برای هرچی بوده. یه وقت از یه کسی واقعا داره میاد، تقصیری هم نداره، دارن آشپزی میکنن، کار میکنن، کسی حواسش نبوده یه لنگه کفش گذاشته، این آقا پاش گیر میکنه به اون لنگه کفش و پوست موزی سر میخوره یا تلنگر میخوره، میخوره زمین، آب از دستش میزه. یه وقت اصلا رو شلختگی خودشه. این غلام امام سجاد رو شلختگی، روی عدم رعایت خودش، ظرف آبجوش که دستش بود از دستش در رفت، رو شلختگی خودش ریخ رو بچه، رو بچه امام سجاد ها، نه بچه مثلا کارگرشون، بچه خودشون. آب جوش و جوش در جا، بچه سوخت در جا، سوخت و مرد. اینقدر سوختگی شدید بود که همونجا بچه مرد. سر آقا پایین بود، ببینید روایات ما، سر آقا پایین بود. صوفیان کیند؟ هان فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. تصوف چیه که مثلا میگه اینا، اینا بیشتر در مقابل سیره اهل بیت، ببینید صوفیان همه سرابند، مترسکند. ببین چه حلمی داشتن امام سجاد. سر نازنینشون پایین بود، اومدن سرشون رو بلند کنن که بچه ما کشتی. این طرف خودش رو که میشناسه دیگه، تو منزل امام سجاد برده بوده، میشناسد امام سجاد کیان. شروع کرد آیه قرآن خوندن. ول کاظمین الغیظ، قرآن ستوده از کسانی که خشم خود را فرو میبرند. امام سر مبارکشون رو بلند کردن، فرمود کزم تو غیظی، غیظم رو فرو بردن. اونا ببین چی بوده، ادامه داره میده. ول عافین عن الناس، امام فرمود عفوتک، من اگه بودم این تا میگفت ول کاظمین الغیظ چنان میزدم تو دهنش که دندوناش بریزه. مردی که بچم رو کشتی داره آیه قرآن میخونی، خرخرش رو میجویدم، شما نمیکردی؟ غیر از این چه میکردیم ما با او؟ بچم رو کشتی، پدر سوخته داره قرآن میخونی، بچم. لذا ما شیعه نیستیم، لذا ما با تشیع خیلی فاصله داریم. لذا امام رضا فرمود شما شیعه باشید، انما شیعه تو علیین الحسن و الحسین. شیعه یعنی امام حسن، شیعه یعنی امام حسین و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر. ما کجاییم و شیعگی کجا؟ عفوتک، امام فرمود بخشیدم. گفت والله یحب المحسنین، آیه رو داره ادامه میده، خدا دوست دارد احسان کنندگان را. فرمود احسان کردم تو را آزاد کردم در راه خدا. چقدر فاصله است، نمیده. از عجایبه جای دیگری مفصل عرض کردم خدمتون. وقعه حره رو میدانید چی اتفاق افتاده؟ یعنی امام حسین رو کشتن، بعد از اینکه امام حسین رو کشتن حکومت دست یزیده، خبر به مردم مدینه رسیده که آقا یزید عرق خوره و سگ بازی میکنه و میمون بازی میکنه. آقایان مدینه خلاصه ککشون نگزیده برای اینکه امام حسین رو کشتن، سرش رو به نیزه زدن، بدنش رو زیر سم اسبا انداختن، ناموس پیغمبر رو به اسارت بردن. اونجا نه بلند نشدن بگن وا اسلاما. دیشب راجع به نهی منکر میگفتیم که خیلی از نهی منکرها خودش منکره، یعنی طرف اصلا تشخیص نمیده فرعی کجاست، اصلی کجاست. اصلی مثل امامت پایکوب شده، پایمال شده، لگدکوب شده، سر امامت به دار رفته، سر امامت به نیزه رفته، ناموس پیغمبر به اسارت رفته، مقدسای بیشرف مدینه به خودشون نجنبیدن که وا ویلا وا اسلاما، ناموس پیغمبر را که موظف بودیم به اظهار مودت، قل لا اسالکم علیه اجرا، این چرا چنین جنایتی اتفاق افتاد. بعد یک سال که از کربلا گذشته گفتن آقا خبر رسیده که یزید مشروب میخورد و سگ بازی میکند و وا اسلاما وا اسلاما. عجب عجب، یعنی کشتن امام حسین منکری نبود؟ قیام کردن مردم مدینه. خیلی عجیبه آقا، به خدا این درده. من در خلوت خودم گاهی گریم میگیره که چقدر مظلوم بودید شما اهل بیت. برای کشتن شما و ریختن خون شما مردم قیام نکردن، صحابه و تابعین در مدینه. برای اینکه شنیدن که مشروب میخوره یزید قیام کردن. عبدالله غسیل الملائکه رو، عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه رو با یک کمیته تحقیق و تفحص فرستادن به شام که برن ببینن واقعا تقوام داشتن، میخواستن از نزدیک ببینن تهمت نزده باشن به یزید، از نزدیک برن ببینن واقعا این سگ بازی میکنه، مشروب میخوره. آمدن دیدن بله، خیلی بیپروا برگشتن که وا اسلاما، ما رفتیم دیدیم علنن فسق و فجور علنی داره. گفتن برپا خیز و قیام کردن. عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه رئیسشون شد، قیام کردن، مدینه رو سنگربندی کردن. اون والی و استاندار یزید رو رفتن که بگیرن و بکشن، و در رفت. شهر افتاد دست مردم، دست مردم مدینه در مقابل حکومت یزید. تو این شرایط مروان حکم معروف، پسر حکم ابن عاص، مروان حکمی که پیامبر او را و نسل او را لعنت کرده، مروان حکمی که در قصه جمل علیه امیرالمؤمنین در کنار طلحه و زبیر و آن زن فتانه جنگیده، ملوان حکمی که لعنت میکرده امیرالمؤمنین رو 20 سال لعنت میکرده، مروان حکمی که باعث کشته شدن جناب سلمان، جناب ابی ذر غفاری شده و مضروب شدن عمار، مروانی که همه جاله امیرالمؤمنین جنگیده، مروانی که یک سال قبل در کاخ یزید نشسته بوده و به اسارت زین العابدین و عمه‌هاش میخندیده. این تو شام بوده دیگه. این مروانی که اصلا میدانید وقتی که یزید معاویه مرد، پیک معاویه آمد به مدینه به استاندار، گفتن معاویه مرده، حسین ابن علی رو احضار کنید، همین امشب ازش بیعت بگیرید، اگر بیعت نگرد گردنش بزنید. امام حسین رو شبانه خواستن، امام حسین فرمودن این طاغی مرد معاویه، من رو میخواهند که با او بیعت کنم. 30 نفر از جوانان بنی هاشم لباس جنگ بپوشید، با من بیاید دم در خانه استاندار بیستید، اگر صدای من بلند شد بریزید تو، چون میخواهند منو بکشن. وقتی امام حسین آمدن، استاندار گفت امیرالمومنین معاویه از دنیا رفته، مردم با یزید بیعت کردن، بیعت کن. امام حسین فرمودن چنین امر مهمی که خب الان من تو این گوشه خلوت، من و تو و مروانیم، بیعت بکنم کی میخواد؟ فردا تو مسجد بگید همه بیان تا اونجا ببینیم چیکار باید کرد. استاندار گفتش که حرف خوبیه، راست میگه، اینجا بیعت بکنی یا نکنی کی میبینی؟ مروان گفت تو رو داره گول میزنه، الان گردن حسین رو بزن. مروان اصرار میکرد که الان گردنشو بزن. استاندار قبول نکرد. امام حسین صداشون رو بردن بالا، ابوالفضل و علی اکبر و ولی هاشم ریختن، امام حسین رو بردن بیرون. همون شب امام حسین از مدینه آواره شدن به یک معنا، خرج من قومه خائفا یترقب، همون شب از مدینه امام حسین رفت. این مروان حکم که اصل بنای کشته شدن امام حسین به یک معنا به دوش اوست. این هم تو مدینه است. اوضاع پریشان شده بود، شهر افتاده بود دست عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، حتما اون را اگه گیر می آوردن می کشتن. شب امام سجاد در منزل خودشون نشستن، شهر هم دست این آقایون انقلابیون جدید پیروان عبدالله ابن حنظله است. نیمه شب دن در می زنن، غلامان عزت رفتن منزل های اون زمان که آپارتمان نبوده، حیات داشته، رفتن دم در و آمدن به حضرت سجاد عرض کردن مروانه. نیمه شب مروان بر چی میگه؟ گفتن آقا کارتون داره. حضرت لباس پوشیدن تشریف آوردن دم در، دیدن مروانه با زن و بچهش، هفتش تا بچه و زنهاش، سرش هم پایین. سلام کرد، ما هم جواب سلام دارم. بلی مروان. گفت آقا شهر دست این هاست و جان ما بنی امیه در خطره، زن و بچه هم بی پناه هم. به شما پناه آوردن. زن و بچه هم پناه شما آوردن. اگر ممکنه اجازه بدید زن و بچه من بیاد تو هم حیات منزل شما بشینن که اینا رو تعرض نکنن، اینا رو نبرن. اینها ما بودیم چه میگفتیم آقا؟ ما میگفتیم بی شرف، مگر ما ناموس نداشتیم؟ یادت رفته یک سر تناب به گردن من بود و زنجیر، یک سر تناب اون طرف به بازوی عمم زینب کبرا، بین ما رو حلقه به حلقه دختران ما رو بسته بودید، شهر به شهر چرخانیدید؟ یادت رفته بابا؟ یک سال گذشته که، یک سال، یک سال چطور آمدی در خانه من؟ زن بچه تو در خطرن؟ مل اون علی لسان رسول الله، طوری که پیغمبر با همین بچه ها لعنت. بچه هایی که آمده بودن آقا همراهش، بچه های قد و نیم قد، کیا بودن؟ خلفای بنی مروان، یعنی عبدالملک مروان بود، هشام ابن عبدالملک، تمام بچه هاش بودن که بعدن خلافت بهشون رسید و امام سجاد زیر یوغ حکومت اینا 40 سال خونه دل خورد. همین بچه ها، همین طول سگ ها، اینا بودن زن و بچهش. ما بودیم چه میگفتیم؟ واقعا چه میگفتیم؟ اونا گفت که آقا از اینا پذیرایی کنید. گفت یه پناهی اینا برن تو طویله، یه جای یه پناهی بدید که امشب ما در خطریم. نگفت من، گفت فقط زن و بچه‌م بیان تو، ناموسم بیان تو. من بودم چه میگفتم؟ حضرت عباسی شما بودید چه میکردید؟ بس ناموسی ها، اگر یه کسی تصورش رو بکنه امشب، اگر از این جلسه که میری بیرون خانومت هم از اون در بیاد بیرون، یک کسی، من نمیگم دست به چادر خانومت بزنه، نه، نمیگم بیاد مثلا فرض کن که مش بزنه تو سر خانومت از روی چادر، نه، بیشترشو نمیگم، طاقت خودم نمیارم بگم. خب که ناموس انسان رو به تناب ببندند و بکشند و ببرند و بیارند، نه شوخی نیست. خب سر بابای آدم رو ببرن بزن رو نیزه، بعد عمه و خواهر و مادر و همه رو به تناب ببندند دنبالت بکشند ببرند. الان واقعا شما اگر از این مجلس برید، یک کسی تو خیابون دارید میرید، یه جوان عرض میشه بعد مزخرفی، یه دستمال کاغذی، یه آشغالی رو از روی زمین برداره پرت کنه بخوره به چادر زن شما و بخنده، فردا پزشک باشی بیاد زنشو بگه آقا زنم داره دست میره، چی بهش میگی؟ فردا بیاد پیش من آخون بگه آقا عقل منو با خانمم بخون، میگم آخ چقدر تو آدم بی شرمی، دیشب ناموس من اهانت کردی، حالا آمدی میگی من عقل تو بخونم؟ درسته؟ ببین ما چه ائمه ای داریم، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. ما چرا شیعه ایم؟ ما چرا شیعه ایم؟ خدا میداند جوانها، برای شما عرض میکنم نگاه نکنید الان مثلا 4 متر پارچه به سرمون بستیم و شیخون مثلا و فلان. من از 10 سالگی، شاید باور نکنید، از 10 سالگی مطالعات در ادیان رو شروع کردم تا 14 سالگی. در زمینه بسیاری از ادیان عمیق مطالعه کردم. این در 14 سالگی دقیقا ماتریالیزم دیالکتیک و سوسیالیزم رو تقریر میکردم و نقدش رو میکنم. در 14 سالگی شرق و غرب رو دیدم. پدرم هم منو آزاد گذاشته بود در مطالعه، پول مطالعه هم سنگین بود، کتابای فراوان می‌خریدم و تأمین می‌کرد. خب بالاخره رسیدم که طریقی به جز طریق مرتضی علی نیست. حق با علی و علی است با حق. حق فقط در خانه آل علی است. هست باطل آنچه از این خانه نیست. واقعا با تمام وجود رسیدم و الان که 50 سالمه، باور کنید شرق و غرب عالم رو بگردید مانند علی و اولاد علی نمیتوانید پیدا کنید در آدمیت، در انسانیت، در اخلاق. همین صحنه کافیه دیگه. ما باشیم چه میکردیم؟ من بودم خیلی خودکشی میکردم و حلم خرج میدادم، میگفتم بیان برن این توله سگات، برن توی طویله باشن تا حالا فردا. و اگه کرده بودم خیلی هنر کرده بودم، خیلی لطف کرده بودم. بله، یا میان برن تو حیات بنشینن. مگر یک سال قبل شما ما رو کجا جا دادید؟ امام سجاد فرمود ما رو در شام در خرابه ای جا دادن که سقف نداشت، فرشی نداشت، دری نداشت. این عین عبارات امامه، و الا من نمیگفتم، یعنی جرأت گفتن این کلمات رو ندارم. امام فرمود ما رو در خرابه ای جا دادن که از شدت سرمای شب و گرمای روز پوست از صورت دختر بچه های ما برگشته بود. خب حالا که این کار کردن، من بخوام پناهشونم بدم، میگم برید تو حیات بشینید تا شهر امان بشه، در امنیت برگردید. غیر از اینه. امام بلا فاصله اومدن کنار، به غلامانشون فرمودن زن و بچه مروان رو، زنهاش رو و بچه هاش رو ببرید داخل اندرونی، با زن و بچه خودم در داخل اتاقها باشن. مغلوم ها ببرید پذیرایی. آمدن کنار، اینا رفتن تو. خودش دم در ایستاده بود. گفت از کرم شما همین توقع رو داشتم. را افتاد. خدایتان خیر داد، را افتاد بره. امام فرمودن کجا؟ گفت میرم. فرمودن خودت هم در امان نیستی. برگشت بهتش زد. فرمود ادخل. بیا تو. گفت من؟ گفتن بله، بیا تو. میلرزید از خجالت. چی بگه؟ یا بقیت الله انت ابن سجاد ینال وجودهی فی وقت الحره مروان الحکم. آقا شما پسر همون امام سجادی. ما که اهانتی به عمت نکردیم آقا. من که یک عمر برای عمه تو مردم از بس گریه کردم. گفت من؟ فرمود بله، تفضل بیا تو. نمیتونست بیا تو، آقا فرمودن بیا تو، خجالت نکش. آمد تو، آقا بردنشون تو اتاق خودشون، فرمودن بنشین. نمیتونست بشین از خجالت، نشست. فرمودن برای مروان غذا بیارید، طبق غذا گذاشتن جلو مروان. فرمودن کل بسم الله بخور. نمیتونست از خجالت. فرمودن چرا نمیخوری؟ گفت ما با شما چه کردیم؟ شما با ما چه؟ ز کوچه ها همه بوی طعام میاد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. الهی بمیرم برات بی جان. با آن که به تو ظلم میکند ظلم نکن. سل من قطع اک، با کسی که با تو قطع کرده از تو پیوند برقرار کن. احسن الا من اسا الک، یعنی چه دستوراتی؟ با اون کسی که به تو بدی کرده تو احسان کن. و عملا چنین کردن، شعار ندادن اهل بیت. بعد ببین جامعه ما اصلا به چه روزی افتاده. فضای مجازی رو ببین، سر اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی به هم رکیک‌ترین فحشا رو دارن میدن. سر اختلافات ورزشی مسلمان به هم فحش ناموس دارن میدن. این فحشا حد داره. چه تهمت شیعیان دارن به هم میزنن. فرمود ظهور واقع نمیشود مگر اینکه شما شیعیان بعضیتون در صورت بعضی دیگر آب دهان بیندازید و بعضی دیگر رو لعنت خواهید کرد. الان زمان ماست. نمیبینید شیعیان هم رو لعنت کنن؟ چرا؟ تو جاده اربعین دیدیم شیعیان دست به یقه شد. دارن همه میزنن. حالا ما فکر کردیم اینا جوونن، سر مثلا فرض کن که قضایی مزایی دارن. رفتیم جلو دارن همه میزنن که لاتا اینجوری همه نمیزنن. هر دو هم زوار اردن. هر دو هم دارن میرن طرف امام حسین تو جاده نجف تا کربلا. چیه؟ اینا پیرو به اون آقاین، اونا پیرو به اون آقاین. به قصد کش دارن همه میزنن. بعد انتظار داری امام زمان چیکار کنن با اینا؟ انتظار داری به ما رو کنه؟ فرمود ولو ان شیعتنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب، اگر شیعیان ما که خدایشان توفیق بدهد به طاعتش و فرمان بریش متحد می بود دلهاشون با هم، دلهاشون اجتماع می داشت با هم، هم دل بودن، سعادت زیارت ما از اونها دریغ نمی شود. بس این نیست که من و تو با هم دعوا داریم، بس اینه که اثر دعوای ما ظهور امام زمان را عقب می دازه. نادان به خودت بیا، مگه همه باید هم عقیده تو باشن؟ یا اصولی داره دین؟ یه کسی از مددار جدیدن دیدم از کربلا می آمدم عرفه تو فرودگاه، گفت آه من غیبت شما رو کردم. گفتم خود نگفته حلال. گفت نه اجازه بدید بگم. گفتم لازم نیست، حلال کردم من. گفت حالا من بگم. گفتم بفرمایید. گفت من فلان جا منبر بودم، نشسته بودم، شما منبر رفتید، من حرفای شما رو نپسندیدم، پشت سر شما گفتم که مثلا اینجوری گفت. گفتم خب نپسندیدی که نپسندید، اب نداره، من نه اصل دینم نه فرع دینم. حرفای من که نه اصل دینم، مثلا تو بگو آقا حرفاش به باطل، اب نداره، سلیقه توی نپسند. اینجوری نیست که حالا اگر من رد کرده باشی خدا و پیغمبر رو رد کردی. نه آقا جان، ما هم یه آدم ناقص پر عیب گناهکار، هممون ناقصیم، هممون پر گناهیم، هممون خودروییم، علف هرزه های خودروییم که مربیمون، صاحبمون، ولیمون بالا سرمون نبوده. هممون ناقصیم، هممون پر عیبیم. حالا گفتی که گفتی، شاید تو درست گفتی از قضا، دمت گرم. حالا من بگم اگر کسی رد بر من کرده، همه ی حق همین چیزی که من میاندیشم، که طرف مقابل من دیگه کافر مشرک ملحد مرگ بر او باد. بله اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. بابا طرف شیعه اثنا عشریه، او میخواد از آقای فلانی تقدید کنه، بکنه. تو میخواد از آقای فلانی تقدید کنه، بکن. او میخواد مثلا فرض کنید که باب عرقگیر سینه بزنه، بزن. تو میخوای برهنه بشی سینه بزن، بزن. اینا که اصل دین نیست، اینا که فرع دین هم نیست، چرا اینقدر اختلاف با هم؟ خرخره هم میخواید بجوید سر مثلا فرض کنید سلیقه در عزاداری، به سلیقه خودش عمل کن، تو هم به سلیقه تو عمل کن، خودت عمل کن. با سنی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره و میدانیم، با سنی که پارسال اربعین همین آقای مولوی عبدالحمید عروسی بچهش رو در اربعین گرفت، کسی شک داره بره ببینه اخبار رو، عروسی بچهش رو در اربعین گرفت. اعتراض کردن، اعتراض کردیم، چی جواب داد؟ گفت آقا ما در رسم سنیگری خودمون، حتی برای خلفای خودمون و حتی برای عزیزای خودمون، وقتی کسی میمیره چله براش نمیگیریم، اربعین نمیگیریم، معتقد به نام چیزی به نام چله و اربعینش نیستیم. لذا نظر ما اربعین اربعین نبوده، عروسی می‌خواستم بگیرم که بگیرم. حسین ابن علی مظلوم کشته شده و کشته شده، اما ما معتقد به چیز اربعین نبودیم، لذا گرفتیم. حالا تفاوت رو ببین که در یادتون هست در حدود 17-18 سال قبل اربعین مصادف شد با جشن مهرگان زرتشتیان در یزد که مثل حج براشون مهمه. اونها جشن مهرگانشون رو تعطیل کردن که مثل حجشون میمونه. اعلامیه رسمی دادن که ما به حرمت اربعین و حسینی جشن مهرگان رو امسال تعطیل میکنیم، چون هموطنان شیعه ما عزادار حسین ابن علی هست و حسین ابن علی داماد ایرانیان. این عمدن. خب مردک یک هفته قبل یک هفته بعد بگیر دیگه. نه درست هم اربعین بعد اون استاندار اون فرماندار بی غیرت هم بلند شدن رفتن اونجا نشستن، عکساشون هم هست جستجو کنی. منم ابایی ندارم که بگم استاندار بی غیرت، چون غیرت داشتی 2 میلیون 3 میلیون ایرانی بلند شدن رفتن عراق، جهان شیعه 26 میلیون جمعیت داره میگه لبیک یا حسین، تو بلند شدی رفتی عروسی این حالا مولوی عبدالحمید برادر ما، برادر ما نازنین فلان برادر ما، بعد یه شیعه ای که 12 امامی و در 99% عقاید با تو شریک سر، یه همچین مسئله ای که این همه با هم دشمن، کجا این رفتار شما داره به اهل بیت میخوره؟ چی کار دارید میکنید؟ وحدت بین خود درون شیعه لازم نیست؟ من گاهی به دوستانی که کربلا میرن عرض میکنم، میبینم این شیش امامی ها رو شما میبینید تو حرم امام حسین میان یک سر هم دستون رو به سینه‌شون میکوبن، دیدید که؟ به اینا سلام کنید، اظهار محبت کنید، عطری هم را تسبیح بده، تسبیح تربتی است، بلکه این رابطه برقرار بشه. چطور ما به سنی که میرسیم میگیم که برادر مایی و چنین و چنان؟ اینا که تا شیش تا امام رو قبول کردن، بله امام رضا رو قبول نداره و خاک بر سرش که نمیفهمه که امام رضا کیه، اما شاید این مهربانی تو از محبت خارها گل میشود. بفرمایید بفرمایید، خوش آمدید سیدان دیگه. من بیام پایین، شما بفرمایید. یا الله
از دشمن امیرالمومنین
بفرمایید. خب همین میارزی دیگه. آره دقت فرمودید، به اینا سلام کنید، هدیه ای بدید. من میبینم که اینها دشمن، ببین چی کار کرده با ما. اینها کاملا بیگانه از کنار ما رد میشن، مثل اینکه مجسمه رد شده، ما هم از کنار اونها. درسته؟ درسته که تر رفاقت بریزید با جووناشون، شاید دلش گرم شد، شاید شما تونستین یک کسی رو که تا شیش امام آمده بقیه ائمه اثناعشر رو هم بهش معرفی کنید، با زیدیه، با هر کسی دیگه. بگذر از این بیت غزل. ظلم نکن ولو به دشمنه، ظلم نکن ولو بر یزیدیانی که به تو ظلم کردن، بلکه احسن الی من اساء علیک، به کسی که به تو بدی کرده تو احسان کن. شب 21 ماه رمضان آخرین نفس‌های امیرالمومنینه. ابن ملجم شمشیر به سر امیرالمومنین زده بود که زهراگین بود، سم به پاهای امیرالمومنین رسیده بود، پاها متورم شده بود، باد کرده بود، بنفش شده بود، اونقدر پاشون درد میکرد که گاهی پا رو از شدت درد جمع میکردن باز میکردن، تا میدید که زینبش کنارشه سعی میکرد که یه جوری مراعات کنه. توی اون شرایط برید تاریخ رو ببینید، این است علی ابن ابی طالب میفرمود یا ابا محمد و یا ابا عبدالله، حسنم حسینم. واقعا ببینید، خدا میدونه من تو خلوت خودم به این مطلب گریه کردم. فرمود که عرض کردن بلی آقا، فرمود که جای ابن ملجم خوبه، رخت خوابش به قول ما گرم و نرمه. الله اکبر الله اکبر. بعد فرمود که پسرانم، امشب که من از دنیا میروم، اگر خواستید ابن ملجم را قصاص بکنید، ضربتون به ضربه، یک ضربه بیشتر نزده، شما حق ندارید دو ضربه بزنید. الله اکبر. دم مردن، دم رفتن، طرف قاتلش رو گرفته. با قول یکی از مورخین غربی میگه من مسحور علی ابن ابی طالب شدم، دم رفتنی که داره جون میده، وکیل مدافع قاتلش شده در مقابل ورثه و اولیاء دم. داره از ابن ملجم دفاع میکنه، دفاع حقوقی، میگه او یک ضربت زده است، اگه وکیل میداشت ابن ملجم باید اینجوری صحبت میکرد دیگه، شما حق دارید یک ضربه بزنید. پسرانم اگر این ضربه رو زدید و او زنده مرد، حق ندارید ضربه رو تکرار کنید، ولش کنید بره. اگر مرد مبادا بدنش رو تیکه تیکه کنید، مبادا مسله کنید. سفارش بدن ابن ملجم رو داره میکنه، سفارش جسد نحس او رو میکنه که حق ندارید بدن او رو تیکه تیکه کنید، چون پیغمبر ما را نهی کرد که حتی بدن یک سگی را حق نداریم مسله کنیم و تیکه تیکه کنیم. آقا سفارش کردی بدن ابن ملجم قاتلت رو تیکه تیکه نکنن، میامدی میدیدی با بدن حسین چه کردن، میامدی میدیدی با بدن علی اکبر چه کردن. کشته بودن امام حسین، دست بر نمی داشتن از سوراخ سوراخ کردن بدنش. احسن به اون کسی که ظلم کرده به تو، تو ظلم نکن. امیرالمومنین نفرمود که چون ابن ملجم شمشیر به فرق من ولی الله اعظم حجت الله امیرالمومنین قائد قره المحجلین و و و زده است، بنابراین بعد از من او رو ریز ریز کنید و به آتش بسوزان ابدا. یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ کیست مانند تو؟ کیست مانند تو ای علی ای ابوالحسن؟ و کیست مانند زین العباد علی ابوالحسن ثانی علی ابن الحسین؟ من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. باور کنید نه برای منبر رفتن، الان تاریخ رو که در ذهنم الان مرور میکنم، یک دریا هم غم به دل انسان میاد، هم بود چی بگه انسان. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. ائمه ما چه بودند در انسانیت، در مروت، در فتوت، و چه کردند با این اهل بیت؟ واقعا چه کردند؟ امام سجاد فرمود والله اگر جد ما رسول خدا بعد از اینکه میخواستن از دنیا بروند، میفرمود بعد از من هر جا بچه‌هام رو دیدید نمیخواد مودت به خرج بدید، اینها رو بگیرید بزنید بکشید، شلاق بزنید، سر ببرید، زندانی کنید، والله از این کاری که با ما کردن دیگه بدتر تصور نداشت. این امت مأمور بودن به مودت و اینچنین کردن، اینچنین کردن با اهل بیت. 40 سال امام سجاد گریستن. عرض کردم در جای دیگر مفصل مکرر عرض کردم که حدیثه که باقر العلوم میفرمایند 40 سال پدر من بعد از کربلا زنده بودند و در طی این 40 سال هر روز روزه میگرفتند و فرمود در طی این 40 سال هرگاه موقع غروب طبق غذا رو میگذاشتیم جلوشون، خیره خیره به آب و غذا نگاه میکرد و زار زار میگریست. تعبیر از زین از باقر العلومه، به قدری که لقمه های اون حضرت با اشکش آمیخته میشد. ما عرض میکردیم آقا که دیگه حالا امروز روزه بودید، دم افطارتونه، چرا باز با غذا گریه میکنید؟ میفرمود قتل ابی جائعاً عطشانا، بابام رو گرسنه کشتن، بابام گرسنه بود وقتی او رو کشتن و تشنه بود وقتی کشتن. عنایتتون به من باشه. اینقدر حضرت گریه کردن که اهل بیتشون که خودشون گریه میکردن، خود اهل بیت هم میگریستن. اونا احساس وحشت کردن، دیدن آدر خودشو اصلا نابود میکنه با این همه گریه. یک کسی از اصحاب رسول خدا از پیرمردها جابر رو پیش کردن که جابر تو بیا برو، ما که حیا میکنیم چیز عرض بکنیم، تو بیا ریش برو گرو بگذار، پیرمردی حرمت تو را دارن، بقا بگو یک کمی مراعات کنن، خودشون دارن از بین میرن. آمد یا ابن رسول الله امام منید، حق دارید، من جسارت نمی کنم، اما اهل بیتتون نگرانتونن، دوستانتون نگرانتونن، این همه گریه دارید از بین میرید. فرمود وای حکی یا جابر، وای بر تو، چی میگی جابر؟ یعقوب 12 پسر داشت، یک دونه پسرشو برادراش بردن، خبر داشت یوسف زنده است. چطور؟ امام سجاد در حدیث دیگری جای دیگری فرمودن که مدتی که یوسف رو برده بودن یعقوب گریه میکرد، گفت خدایا پیغمبر یعقوب، خدایا اجازه بده اسرائیل بر من نازل بشه، خدا که میداند او چشه. گفتن اسرائیل برو پایین ببین چی میگه. آمد گریه کرد، گفت اسرائیل تو را به خدا قسم از فلان تاریخ که یوسف من رو بردن، تو روح یوسف من رو قبض کردی؟ گفت نه. اعوان و انصارت کسی روح یوسف بر تو عرضه نشده که قبضش قابض الارواح؟ گفت نه. گفت پس یوسف زنده است؟ گفت بله. امام سجاد فرمود یعقوب میدانست که یوسف زنده است، همین که دور از او بود اونقدر گریه کرد که وبیضت عیناه من الحزن، قرآن میگه که چشمهاش سفید شد و کور شد از حزن. جابر من که خودم دیدم در نصف روز، در نصف روز 18 دست گل فاطمی و علوی که مانندشون در زمین نبوده، همه رو ریز ریز کردن و سر بریدند و بردن. چطور گریه نکنم؟ چطور به من توصیه میکنی که کم گریه کنم؟ جابر من بر این میگریم که با پدر من رو بین دو نهر آب، یعنی کویر نبود، کویر نبود، نجف نبود که همش کویر باشه، عربستان نبود، کرملا بود، کنار اناشات الفرات، کنار فرات، پدر من رو تشنه سر بریدن مثل سر بریدن گوسفند، چطور گریه نکنم؟ پدر من رو 30,000 نفر قربتن الله کشتن، الله اکبر گفتن کشتن. به من میگی گریه نکن. عرض آخر منه جابر، هر وقت چشمم به خواهرها و عمه‌ها میافتند نمیتوانم کنترل کنم خودم، به یاد میآورم چطور ما رو در بازار یهودی ها در شام عبور دادن. اینها رفته بودن از پشت بام ها به سرهای روی نیزه سنگ میزدن، نیها را آتش میدادن، بر سر ما میریختند و بر سر دختر. حالا تصور کن خانوما دستاشون به گل و زنجیر بسته آتش میریختن روی سر این خانوما.